سلام دوستان، من نیما شهسواری و این برنامه به نام جان است. با شما هست. این قسمت اول از ویژه برنامه هژمونی جمهوری اسلامی هست و ما قراره توی این قسمت درباره حجاب با هم صحبت کنیم. ممنون که همراه من هستید. خب دوستان، توی این ویژه برنامه مشخص ما می‌خوایم در باب عوامل سلطه‌گری جمهوری اسلامی، عوامل سلطه‌گری سیاسی جمهوری اسلامی بر فضای سیاسی ایران صحبت بکنیم. عواملی که باعث شده نیروی جمهوری اسلامی قدرت داشته باشه و با تکیه به این عوامل مشخص قدرت سیاسی رو در اختیار بگیره و به پیش ببره. خب قاعدتاً عوامل بیشماری هستش که این قدرت سیاسی رو به جمهوری اسلامی داده، چه پیش از قدرتگیری و عواملی که باعث شد این قدرت رو در اختیار بگیره و هواخواه بیشتری رو کسب بکنه و بعد از اینکه حالا قدرت رو گرفت و برای پیشبرد و به نوعی مستدام کردن این نگاه سیاسی، این ایدئولوژی سیاسی ازشون استفاده کرده. اما ما در این ویژه برنامه به چندین عامل مشخص اشاره خواهیم کرد. قاعدتا عوامل دیگری هم هست که حالا چه لابلای این قسمت‌های ویژه برنامه بهشون اشاره خواهیم کرد و چه اینکه میتونه عواملی باشه که ما اصلا نام نبردیم و باز هم درباره‌شون بشه بحث کرد که در آتی شاید در بابشون بحث کردیم. اما در این قسمت ابتدایی ما سعی می‌کنیم به نوعی یک پیشگفتاری داشته باشیم نسبت به این بحث مشخصمون در این ویژه برنامه چند قسمتی و بعد هم به سراغ مسئله حجاب بریم که یکی از مسائل مهم در این تفکر سیاسی هست. اما پیش از اینکه وارد این مسئله بشیم، بهتر استش که در باب این ویژه برنامه، خصوص در باب کلیت این ویژه برنامه، یه مقداری صحبت بکنیم. خب اصولا در اون نقطه ابتدایی هدف از ساختن این برنامه این هستش که ما بیشتر بشناسیم که جمهوری اسلامی به واسطه چه عواملی هست که اصلا حیات خودش رو پیدا کرد. فرای این حیات عواملی بوده که باعث شده یک قشری رو هم سوی خودش بکنه، قشری قسم خورده که تا پای جان همراهش باشن، یعنی کسانی که ایدئولوژی و باورهای خودشون رو در دل همین افکار جمهوری اسلامی جستجو کردن در طول این سالیان. اصولا این اون قدرتی است که داره به جمهوری اسلامی میده که بتونه مستدام باشه. حتی نقطه ابتدایی هم وقتی شما به جمهوری اسلامی نگاه بکنید، به شکل گیریش نگاه بکنید، از یک سری عواملی همواره استفاده کرده و تونسته انسانها رو تهییج بکنه. این شما مثلا با صحبتهای خود خمینی روبرو بشید که مثلا یک نگاه خیلی متفاوتی نسبت به جنگ داره، این که جنگ رو نعمت میدونه. خب قاعدتا این یکی از اون ارکانیست که ازش استفاده کرده برای قدرتگیری. یا این که مثلا شما حتما روبرو شدید با نگاهی که نسبت به عاشورا، تاسوعا و هیئت‌های عزاداری داره و اصولا اون قوای فکری مذهبی که از بافت سنتی مردم سرچشمه گرفته بود. یعنی شما وقتی میرسید به نگاه این جمهوری اسلامی که در نوک حرم خودش خمینی رو داشته، حالا میبینید که وقتی با یک موضوعی مثل عاشورا تاسوعا روبرو میشه، خب باورش این هستش که این عاشورا تاسوعا هست که اسلام رو زنده نگه داشته. یعنی باز ما مواجه میشیم با یکی از اون عوامل مهم در شکل‌گیری جمهوری اسلامی و بعد از اون ادامه دار بودن جمهوری اسلامی. یعنی شما وقتی امروز به فضای ایران نگاه میکنید، میبینید که چگونه با دستاویزی این موضوع مشخص اون نیروی از دست رفته، اون توان تحلیل رفته رو سعی میکنه پس بگیره. و در این ویژه برنامه مشخص ما سعی میکنیم در باب این عوامل صحبت بکنیم. این عوامل در نقطه ابتدایی هستش که شناختش به ما کمک میکنه برای بهتر شناختن جمهوری اسلامی و فرای اون ضربه‌ای که میشه در برابر جمهوری اسلامی به وجود آورد، یک بخشش میتونه در باب همین عواملی باشه که حالا به واسطه اون تونستن پدید بیان و بعد از اون تونستن مستمر حکومت بکنن. پس قاعدتا شناخت این عوامل به ما خیلی کمک میکنه در شناخت جمهوری اسلامی و مبارزه با جمهوری اسلام. اما در این ابتدا ما یه مقدار یه تعریف مشخصی پیرامون هژمونی داشته باشیم. هژمونی که تحت عنوان سلطه‌گری سیاسی، سلطه‌گری یک قشر مشخص بر اقشار دیگر جامعه تعریف شده. و حالا ما این رو تعریف به چی می‌کنیم در این قسمتی که می‌خوایم درباره‌اش صحبت بکنیم، در این ویژه برنامه‌ای که می‌خوایم واردش بشیم؟ ما عواملی رو برمی‌شماریم که این عوامل باعث شده که اصلا وجودیت و ماهیت جمهوری اسلامی به اونها گره بخوره. یعنی شما فارغ از اون المان‌ها نمیتونید جمهوری اسلامی رو تعریف بکنید. یعنی به عنوان مثال شما در نظر بگیرید که همین حجاب، مسئله حجاب گره خورده به ماهیت و وجودیت جمهوری اسلامی. یکی از اون عواملی است که اصلا جمهوری اسلامی رو تعریف میکنه. یعنی شما به یک جهان گسترده‌ای نگاه میکنید با کشورهای متفاوت، حالا از این کشورهای متفاوت یک جمع کثیرشون کشورهای مسلمان هستن. خب همه ما میدونیم کشورهای عربی که مسلمان هستن و اسلام به نوعی از این کشورها اصلا به کشورهای دیگه رسیده، با زور و کشتار و جنگ و جهاد و الی آخر. اما اینها به عنوان نماد و سمبل اسلام به حساب بیان، اما حالا میبینید که خیلی متفاوت از جمهوری اسلامی هستن. یعنی مثلا سر مسئله مثل حجاب اینها آزادی عمل رو به مردم دادن، حالا آزادی و اختیار انتخاب نوع پوشش رو در اختیار مردم گذاشتن. اما جمهوری اسلامی همچین کاری نکرده، از همون نقطه ابتدایی و نقطه صفرش سعی کرده این رو مبدل به یکی از اون عوامل سلطه‌گری سیاسی خودش قلمداد بکنه. در کل جهان که ما کشورهایی که میشناسیم، خب میدونیم که فرای جمهوری اسلامی یک طالبانی هستش که همچین نظری رو داره در قبال پوشش زنان. بقیه کشورهایی که تحت عنوان کشورهای اسلامی میشناسیم، چه کشوری مثل مثلا کشورهای عربی، چه کشوری مثل اندونزی و کشورهای دیگری که جنبه ها و وجه های اسلامی رو در خودشون دارن، حتی پاکستان با اون حجم از جنونی که در دلش جای داره، باز هم میبینیم که نسبت به این موضوع مشخصه به عنوان مثال حجاب، اون تصویرگری که جمهوری اسلامی کرده رو نداره، اون رو مبدل به یکی از ارکان اصلی قدرتگیری و سلطه طلبی سیاسی خودش تصویر نکرده. پس ما مواجه میشیم با یک جمهوری اسلامی که یک سری المان‌های مشخص رو اخذ کرده از دل اسلام و حالا اونا رو مبدل کرده به اون قدرت سلطه خودش. اون المان‌هایی که مبدل کرده اون رو به این جمهوری اسلامی که ما میشناسیم. بلافاصله با شنیدن جمهوری اسلامی، هر کسی در هر جای جهان که باشه یک تصویری از حجاب در ذهنش نقش می‌بنده. حجابی که اجباری هست، نه حال این که مثلا شما بخواید، شما با شنیدن نام اسلام، یعنی این منظورم یک انسانیست با هر ملیتی که داشته باشه، در یه حد مشخصی دانشی داشته باشه، اطلاعاتی پیرامون جهان داشته باشه، با شنیدن اسلام، خب حجاب هم یکی از اون المان‌هایی هستش که توی ذهنش میاد و زنان محجبه‌ای که تصویرگر معنای اسلام هستن. اما شما وقتی در باب جمهوری اسلامی صحبت بکنید، قاعدتا این حجاب خیلی پررنگ‌تر در ذهنتون تداعی میشه، چه حال ایرانی باشید چه غیر ایرانی. تا یه حدی با کشورهای اسلامی و قدرت‌های اسلامی آشنایی داشته باشید، این حجاب تبدیل میشه به اون نقطه ابتدایی، میره در نوک هرم المان‌های سلطه طلبی این کشور قرار میگیره. اون هم نه یک حجاب معمول که یک رسم اسلامی، یک سنت اسلامی باشه، بلکه یک وجهه کاملا سیاسی به خودش میگیره و این وجهه سیاسی که به خودش گرفته بیانگر وجودیت اون جمهوری اسلامی است. یک حجابی که اجباری است، حالا مردمی که مجبور به رعایت این حجاب هستن. سعی در یک دستسازی انسان ها هست، سعی در یک شکل کردن انسان ها هست. فرای اون معانی وجودی که در دل حجاب وجود داره، حالا این مبدل به یکی از اون راه ها و ارکان های اصلی برای شناخت ماهیت جمهوری اسلامی شد. شما وقتی نزدیک میشین ببینید که تا چه اندازه حاضر هستن هزینه بکنن برای به چنگ و دندان گرفتنش. از همون نقطه ابتدایی، نقطه ابتدایی که خواستن یه همچین موضوعی رو مبدل به قانون بکنن، در همون نقطه ابتدایی هم زنان بیشماری بودند و فعالان بیشماری بودند که در برابر این ظلمت ایستادگی کردن. اما از همون نقطه ابتدایی هم سرسختانه جمهوری اسلامی سعی کرد که ماهیت خودش رو گره بزنه با این مسئله مشخص اسلام. وقتی ما در باب این هژمونی صحبت میکنیم، مفهوم صحبتمون همین است. یعنی المانی که باعث سلطه‌گری یک قدرت شده، قدرت سیاسی رو بهش داده و بعد حالا ماهیت خودش رو گره زده با این موضوع مشخص. یعنی اون حکومت وقت حالا سعی کرده ماهیت خودش رو گره بزن. مثلا اگر بخوایم در کشورهای دیگه یک نمونه هایی رو ازش معنی بکنیم، مثلا کشور آمریکا، حکومت آمریکا، شما مواجه میشید با یک حکومتی که ماهیت خودش رو گره زده با سرمایه‌داری. یعنی ما با سرمایه‌داری آمریکا رو می‌شناسیم. یعنی هر کسی در هر جای دنیا شاید یکی از المان‌های قدرتمند در شناخت آمریکا براش همون موضوع مشخص سرمایه‌داری باشه. تخطی از اون عواملی که در سرمایه‌داری وجود داره، ماهیت حقیقی اون کشور رو هم از بین می‌بره. یه جوری به هم تنیده شدن. و منظور ما از این هژمونی همین موضوع مشخص است. موضوعی که ماهیت یک نظام رو با خودش گره زده باشه، بیانگر حقیقت درونی اون نگاه سیاسی باشه. حالا با توجه به چیزی که ما در باب جمهوری اسلامی میشناسیم، باید نزدیک بشیم به این ماهیتی که جمهوری اسلامی داره. ما داریم در باب یک نظامی صحبت میکنیم که در یک برهه از تاریخ مبدل به یک حزب سیاسی شده، یک حزب سیاسی که خب جنبه قانونی نداشته در اون دوران و سعی کرده تبدیل به یک نیروی سیاسی برای تغییر حکومت بشه. خب من در باب مسائلی که پیرامون انقلاب اسلامی سال 57 بود ویژه برنامه‌هایی داشتم و در بابشون صحبت کردم. این رو گفتم که چگونه سه طیفی در ایران بودن که قدرت داشتن، قدرت سیاسی داشتن و میداندار بودن. گروه جبهه ملی، نگاه‌های چپ و مارکسیستی و اسلامی‌ها. ما در باب اینا صحبت کردیم و نمیخوایم توی این قسمت بریم و بپردازیم به اون موضوع. اما موضوعی که میخوایم در موردش صحبت بکنیم اون ماهیت ابتدایی است که نگاه های اسلامی وارد این چرخه سیاسی شد. خب قاعدتا کلیت ماهیت خودش شد این نگاهی که در نهایت مبدل به یک انقلاب شد و انقلاب در دل انقلاب قدرت رو به دست گرفت، سراسر از دل اسلامه. یعنی چیزی فرای اسلام ارائه نمیده، یک برداشت مشخصی از اسلام رو داره برای ما تصویر میکنه که همین برداشت مشخص که گاهن هم متضاد با دیگر نگاه های اسلامی هست باعث میشه که این قدرت برای ما تعریف بشه. اما ریشه اصلی و ابتدایی و ماهیت اصلی خودش رو از دل اسلام میگیره. هر جایی ما بخوایم به جمهوری اسلامی نگاه بکنیم، در نقطه ابتدایی باید نوک پیکان رو به سمت اسلام بگیریم. همون چیزی که من بارها دربارش صحبت کردم، اصولا ضدیت با جمهوری اسلامی فارغ از ضدیت با اسلام اصلا معنایی نداره. یعنی ما گاه هم میشنویم کسانی که در باب این صحبت میکنن که اسلام رو مجزا بکنید از جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی داره از اسلام سوء استفاده میکنه، از دین مردم استفاده میکنه، از اینجور صحبت هایی که قاعدتا شنید. این نقطه ایست که ما رو به وهم نزدیک میکنه. یعنی هیچ جنبه ای نداره در باب واقعیت، نزدیک به هیچ واقعیتی نمیشه. چرا که نماینده اصلی اسلام در ایران ما همون جمهوری اسلامی است. چرا که این جمهوری اسلامی تمامی ماهیت و وجودیت خودش رو از همین اسلام گرفته. هر چیزی که ما در دل جمهوری اسلامی دیدیم در طول این سالیان به واسطه همون نگاه اسلامی است. چیزی فراتر از اسلام رو به ما ارائه نداده. شاید برداشتاش گاهن متفاوت باشه، گاهن جماعتی باشن تحت عنوان مثلا اهل سنت که به خیلی از سیاست‌ها، نگاه‌ها، المان‌های اسلامی که داره در دل کشور ایران و به وسیله جمهوری اسلامی اعمال میشه بهش نقد داشته باشن، حالا انتقادهای بیکرانی داشته باشن، اصلا شاید جماعتی در دل خود مسلمانهای شیعه باشن که نسبت به سیاستهایی که اعمال میکنن، نگاه مذهبی که دارن، یعنی منظور جمهوری اسلامی است، حالا انتقادهایی داشته باشن، اون رو درست و صحیح ندونن، حتی میتونن مراجع دینی باشن که اتفاقا مرجعیت دارند و به قول معروف اون علم لازم رو برای شناخت اسلام و شیعیگری هم دارن. شاید حتی اینها هم بیان و مخالفت‌هایی بکنن، اما اینها باعث نمیشه که ما بخوایم رد کلیت اسلام رو نسبت به جمهوری اسلامی داشته باشیم، چون که این برداشت‌ها از طرف اونها هم میتونه متناقض باشه، حالا جماعتی باشه که اون نگاه رو باور نداشته باشه. اما ما وقتی نزدیک به کلیات میشیم، نزدیک به اصل اصلی در دل اسلام میشیم، میبینیم که همتا و همتراز با نگاه اسلامی است. حال اینکه ممکنه که در بعضی از فرعیات متفاوت عمل بکنه و متفاوت جهان رو نگاه بکنه، اما در اون نقطه ابتدایی همه چیز رو از دل همون اسلام میبینه. وقتی شما نزدیک میشید به همون ابتدای امر، یعنی اون زمانی که حالا قرار بوده که این تفکرات شکل بگیره، کم کم استارت این نگاه بخوره و مبدل به یک ایدئولوژی بشه که در نهایت این ایدئولوژی قرار باشه که حکومت و سیاست رو در اختیار بگیره، می‌بینید که همه چیز ماهیت و وجودیت خودش رو از دل اسلام گرفته. یعنی شما مواجه میشید مثلا با گروه فدایان اسلام. حالا این گروه فدایان اسلام وظیفه خودش میدونه که اشخاصی که بی دین هستن، ضد مذهب هستن، کارهای انجام میدن که برخلاف اسلام هست رو از میان ببرن. نمونه های بارزش رو هم دیدیم و دیدیم که چگونه این گروه در پی از بین بردن کسانی بوده که از نظرش به اسلام خدشه وارد میکرد. همین نگاه هست که اون ماهیت و وجودیت اصلی جمهوری اسلامی رو میسازه. شما وقتی نزدیک میشید به اعتراضاتی که از طرف این قشر نسبت به حکومت به عنوان مثال پهلوی ارائه میشده، همواره در راستای این بوده که شما دارید این دین اسلام رو لکه دار میکنید، اسلام در خطره، اسلام هست که داره رو به نابودی میره. اصولا هر صحبتی، هر نگاهی که ارائه میشده در راستای همین نگاه های اسلامی بوده. گاه هم برای جذب مخاطبین بیشتر شاید سرک به دیگر نگاه ها هم میزدن، همونطوری که ما در طول این تاریخی که منجر به انقلاب اسلامی شده دیدید که چگونه پیوندی بین افکار مختلف و نگاه‌های اسلامی که اون زمان قدرت اصلی رو داشته اتفاق میفته. یعنی شما شاهد نگاه‌های ملی مذهبی هستید که برگرفته از همون نگاه‌های جبهه ملی و افکار مصدق هست که حالا با اسلام به نوعی توأمان میشه و گره میخوره و خودش رو نزدیکتر به اون نگاه غالب اسلامی میکنه، چه در به نوعی رو در روی با نگاه های مارکسیستی و نگاه های چپی، که حالا میبینید خیلی ساده مثلا یه گروهی مثل مجاهدین خلقی شکل میگیره که حالا سعی میکنه اون نگاه چپی رو با نگاه اسلامی توأمان بکنه. اینها همه خبر از یک چیز مشخص میده، قاعدتا سلطه‌گری سیاسی در اون نقطه از تاریخ در اختیار اسلام بوده، در اختیار اسلامی بوده که میخواسته وارد این چرخه سیاسی بشه و تمامی گروه ها هم سعی کردن با نزدیکی با این اسلام خودشون رو وارد این چرخه سیاست بکنن. همون تعریف مشخص از هژمونی که اون زمان قاعدتا هژمونی در اختیار اسلام بوده، که حالا برای بیشتر مطرح شدن، وارد این جریان شدن، خودتون رو نزدیک به یک همچین معنی میکردید که سلطه‌گری سیاسی رو در اختیار داشته، برای جذب بیشتر افراد میتونستید از این المان استفاده بکنید. و حالا وقتی میبینید و نزدیک به خود ماهیت خب جمهوری اسلامی میشید، میبینید که چیزی فرای اسلام با شما مطرح نمیکنه. هرچه هست در دل اسلام هست، شاید در برخی از موضوعات یک سری تفاوت‌هایی با نگرش‌های دیگران و تفسیرهای دیگران که خود رو مسلمان می‌دونن داشته باشه، اما در نهایت در ریشه و اصل و اصالت همتا و مترادف با اسلام هست. قاعدتاً عوامل بیشماری تأثیرگذار در جمهوری اسلامی بودن، در شکلگیری جمهوری اسلامی بودن، و این ویژه برنامه قصد نداره در باب این مسائل صحبت بکنه، که ما در ویژه برنامه‌های دیگه‌ای در باب این مسئله صحبت کردیم و در آتی هم شاید صحبت بکنیم. اما قصد و هدف ما از این ویژه برنامه اون عواملی است که تا این اندازه باعث شکل‌گیری و قدرتمند شدن این جمهوری اسلامی شد. خب در این قسمت مشخص با توجه به این پیشگفتاری که ما صحبت کردیم تا یک تعریف مشخصی پیرامون این سلطه‌گری سیاسی داشته باشیم، حالا باید بیشتر نزدیک به مبحث حجاب بشیم. خب قاعدتاً حجاب یکی از اون عواملی هست که ما برای شناخت اسلام بهش نزدیک میشیم، همونطوری که اشاره کردم. خب با هر کسی در باب اسلام صحبت بکنید یک تصویر قاعدتاً در برابر داره پیرامون مسئله حجاب. یعنی شما با تصویرگری نسبت به اسلام نزدیک به این مبحث حجاب میشید، حجاب زنان که خود رو میپوشونن، حتی گاهن یک حجاب خیلی سرسختانه با روبنده و اینا که دیگه چیزی از اون آدم هم دیده نمیشه و این یک نوعی معناگر همون اسلام هست. اما حالا در دل جمهوری اسلامی نه تنها یک نماد اسلامی که مبدل به یک نماد سیاسی میشه. یعنی شما وقتی در این اتفاقات اخیر روبرو شدیم با مسائلی که پیرامون زن زندگی آزادی و حرکت مردمی اتفاق افتاد، مواجه شدید با جملاتی که پیرامون این صحبت میشد که یه چیزی به عنوان بی‌حجابی نه تنها یک حرام شرعی هست که حتی یک حرام سیاسی است. وقتی شما نزدیک به این مسئله میشید خیلی ساده میتونید به این مسئله برسید که مسئله حجاب مبدل به یکی از اون عوامل سلطه‌گری سیاسی شده. یعنی باعث شد یک تصویری به خود بده، یک هویتی رو برای خودش جمهوری اسلامی بسازه که برگرفته از همین حجاب اجباری است، از همین متحدالشکل کردن سیمای زنان هست. خب قاعدتاً آرزوها و آرمانهایی که اینها در ذهن داشتن خیلی فرای اینها بوده. اینها یک تصویری داشتن از یک سری انسانی که یک سری زنانی که همه چادری هستند و به خیابان میان و یک تصویر یک دست و یک شکل از اون اباحت مثلا خداوندی و اون نگرش سیاسی و اون سلطه سیاسی که در اختیار دارن خواهد داشت که خب با خیالات اونها دنیا به پیش نرفت. اما باز هم با تمام این تفاسیر یک تصویری دارن برای ارائه خودشون در جهان، یک تصویر سیاسی برای احاطه به دیگران و در سیمای داخلی هم به همین شکل است. حالا برای اینکه این سلطه‌گری خودشون رو به مردم این کشور هم ثابت بکنن، با یک دستاویزی مثل حجاب میتونن به این قدرتگری خودشون برسن، میتونن خودشون رو اثبات شده تصویر بکنن. و حالا میبینید که تا چه اندازه خود رو آویزان به مسئله حجاب میکنن. مسئله حجاب یکی از مسائل اسلامی است، در دل اسلام وجود داره. خب آیاتی ما در قرآن داریم که به صورت غیر مستقیم به حجاب اشاره کرده، در یکی از آیات هم به صورت مستقیم اشاره کرده که حالا من بارها و بارها درباره‌اش صحبت کردم که ذهن آدمی سطل آشغال نیست که بخواد اینها رو حفظ بکنه و بدون دقیقاً کدوم آیه هست و این مسائل. اما آیه مضمونش به این شکل بود که شما باید خود رو بپوشانید با یک کلمه‌ای که ترجمه به روسری شده، ترجمه به لچک شده، که حالا حتی باید سینه‌های خودتون رو هم بپوشونید. این تنها آیه‌ای است که در قرآن پیرامون این مسئله ذکر شده و شما مواجه میشید با آیات دیگری که به صورت غیر مستقیم پیرامون حجاب صحبت میکنه. همون آیه‌ای که جنبه مستقیم داره و بهش خیلی استناد میشه همین آیه هستش که خب به واسطه این که من برنامه رو بداهه اجرا میکنم، برنامه بنامه جان قصد داره که به زبان ساده و روان و بداهه اجرا بشه. الان دقیقا نمیدونم کدوم آیه است، ولی میشه خیلی ساده بهش با یک جستجوی ساده در دل اینترنت هم به اون آیه رسید. خب ما مواجه میشیم با یک مسئله‌ای که در دل اسلام، به ویژه در دل اسلام در شرایط فعلی، حتی در شرایط گذشته، در شرایط گذشته وقتی ما مواجه میشیم با حکومت‌هایی که قدرت رو در دل اسلام در اختیار گرفتن و به نوعی یک امپراتوری تشکیل دادن، به واسطه اون حمله‌ای که کردن و کشورها رو در اختیار گرفتن و بعد خیلی از این کشورهایی که در اختیار اینها بود با دادن باج و خراج سعی کردن دین خودشون رو نگه دارن، به نوعی ما مواجه نشدیم با این تصویر برای حجاب اجباری. خب یکی از موضوعاتی که استناد میکنن مسلمان ها در باب مسئله حجاب هم همین هست، یعنی تاریخ اسلام. ما بارها دربارش صحبت کردیم برای شناخت اسلام. ما یه دونه کتاب داریم به اسم قرآن که منبع اصلی و اساسی اسلامی هست، فرای اون احادیث داریم، زیست پیغمبر رو داریم و فتاوی که حالا آیت الله ها و یا مفتی ها در دل اسلام شیعی و یا سنی دادن. و حالا ما با این چهار اصل هست که میتونیم یه شناخت درستی نسبت به اسلام داشته باشیم. با توجه به این عوامل میبینیم که بعضی از کشورها که اسلامی هم هستن از این موضوع به حدی که جمهوری اسلامی داره استفاده میکنه استفاده نمیکنه، چرا که این رو مبدل به یکی از اون عوامل اصلی سلطه‌گری سیاسی خودشون تصویر نکردن. اما جمهوری اسلامی این رو مترادف با ماهیت و وجودیت خودش تعریف کرده. از همون ابتدا تمام کسانی که در علیه این نگاه به خیابان اومدن رو به بدترین شکل سرکوب میکنه و حالا این رو مبدل به یکی از ارکان اصلی حکومت خودش میکنه برای سلطه‌گری، برای اینکه بتونه اون قشری رو که در دل این نگاه ها به وجود آورده و به نوعی به او وابستگی دارن و تمام وجودیت و باورهای خودشون رو از همین نگاه جمهوری اسلامی میگیرن، به او وفادار باشن. یعنی شما وقتی مواجه میشید با جمهوری اسلامی مواجه میشید با یک قشریگرایی که در دل جمهوری اسلامی وجود داره. جمهوری اسلامی برای خودش یک قوم برگزیده‌ای رو پدید آورده، یک قومی که به او ایمان دارن، باور دارن. جمهوری اسلامی رو تمام آمال و آرمان‌های خودشون میدونن. قاعدتا تمام ما در ایران زندگی کردیم و این شرایط رو دیدیم که یک قوم برگزیده‌ای برای جمهوری اسلامی وجود داره. خیلی از فشارهایی که ما میبینیم اتفاق میفته از دل همین اقوام هست. یعنی ما یه سری از حرکات رو در ایران میبینیم که مثلا در برابر یک کنسرتی میان و یه سری شلوغی‌های میکنن، نمیذارن این کنسرت اتفاق بیفته به واسطه اینکه مثلا در شهر مقدس مشهد نباید همچین اتفاق بیفته. یعنی حتی یه جماعتی هستن که از خود جمهوری اسلامی هم رادیکال‌تر هستن. قاعدتا همچین اتفاقات رو یا دیدید یا شنیدید. این قش همون قش و اون قوم برگزیده جمهوری اسلامی هست، اون قومی است که قرار هست اینها رو نجات بده و نگاه جمهوری اسلامی از همون ابتدا هم بر پایه همین قوم برگزیده خود بوده، سعی کرده این قوم رو قدرتمند در ایران بکنه. مشاغل رو در اختیار اینها بذاره، قدرت رو در اختیار اینها بذاره، قدرت سیاسی رو در اختیار اینها بذاره. و اصولا با یک نگاه قشریگرایی سعی کرده برای خودش یه قدرتی رو پدید بیاره. و حالا مسئله حجاب به شدت گره خورده با تقابل این قومی که برای خودش پدید آورده. حالا این قوم هستش که میبینید سینه رو ستب میکنن، میان تو خیابون، حتی واقعا شما روبرو میشید تمام این افرادی که در خیابون به حجاب دیگران کار دارند و دخالت میکنند و سر در زندگی دیگران فرو بردن عوامل جمهوری اسلامی نیستن. حتی شما مواجه میشید با کسی که مثلا هیچ نزدیکی و قرابتی از نظر مالی هم با جمهوری اسلامی نداره، داره یه زندگی عادی رو برای خودش میکنه، اتفاقاً از اقشار ضعیف جامعه هم هست، اما جز اون قوم برگزیده است. حالا شاید از منافع استفاده نکنه، از منافع مالی استفاده نکنه، اما از منافع معنوی داره استفاده میکنه. خودش رو نزدیک میدونه به اون نگاه حاکم، به اون سلطه‌ای که در اختیار هست. حالا با توجه به آویزانی به اون هستش که برای خودش مثلا میخواد یک شخصیت اجتماعی هم بسازه، هر چند که ضربه خورده، لطمه خورده و این جایگاه کاملا از بین رفته، اما باز هم خود رو مؤمن به اون نگاه مشخص میدونه. حالا ما مواجه میشیم که چگونه او سر در زندگی دیگران فرو میبره و به حجاب دیگران هم کار داره. حالا جمهوری اسلامی این قشری رو که برای خود پدید آورده و حالا اقشار مختلف جامعه که از جمهوری اسلامی دور و دورتر شدن و کم کم مبدل به دشمنان جمهوری اسلامی شدن، تنها قشر باقی مونده براش هم قوم برگزیده ابتدایی است. حالا فرای این که این مسئله حجاب رو در همون نقطه ابتدایی خودش مبدل به یکی از عوامل سلطه‌گری سیاسی خود کرده، حالا در تقابل با این قشر برگزیده، این قوم برگزیده هم هستش که راه چاره‌ای نداره. یعنی بلا فاصله اگر بخواد یک نرمش قهرمانانهی بکنه و مسئله حجاب رو بی ارزش خلم داد بکنه و در نهایت اجازه بده تا مردم حجاب خودشون رو انتخاب بکنن، حالا باید گلاویز بشه با اون قشر برگزیده. حالا تمام پایگاه اجتماعیش رو از دست میده. ما وقتی در باب این هژمونی جمهوری اسلامی صحبت میکنیم، دقیقا نقطه انتهای ما همین چیزیست که الان داره تصویر میشه. جمهوری اسلامی یک سری عوامل رو تبدیل کرده به شناخت خودش، تبدیل کرده به ماهیت و وجودیت خودش. یعنی شما جمهوری اسلامی رو قاعدتا به واسطه همین المان ها میشناسید. حالا نه تنها جمهوری اسلامی به واسطه همین المان ها که یکی از اونها حجاب اجباری هست تعریف شده، فرای اون شما مواجه میشید با قشری که به عنوان قوم برگزیده برای خود پدید آورده و حالا این قوم برگزیده نسبت به این موضوعات به شدت رادیکال عمل میکنه، دوگم هست، حاضر به هیچ نوع نرمشی در برابر این نگاه ها نیست. حالا اگر قرار باشه این عوامل سلطه‌گری رو از دست بده، نه تنها در دل سیاست بی‌معنا میشه، بلکه همون درصد کوچکی از مردم هم که هوادار و هواخواهش هستن و به نوعی مؤمن به این ایمان هستند هم از دست خواهد داد. و حالا شما مواجه میشید با موضوعی که میتونه مترادف با نابودی و از بین رفتن جمهوری اسلامی باشه. یعنی میتونه با از دست دادن اون قشر دیگه چیزی برای ارائه نداشته باشه. حالا شما مواجه میشید با قشر خاکستری که داره به سادگی از کنار مسائل جمهوری اسلامی میگذره، اما به یک تلنگری میتونه راه خودش رو تغییر بده. در کنار اون قشری وجود دارن که با تمام وجود در برابر جمهوری اسلامی ایستادن و حاضرن تا آخرین قطره خون هم در برابرش مبارزه بکنه. در برابر اینها هست یک گروهی که به عنوان قوم برگزیده انتخاب شده، حالا همتای اینها که حاضرند از جون خودشون بگذرن برای از میان رفتن جمهوری اسلامی، حاضرند از جون خود بگذرن برای دوام جمهوری اسلامی. حالا این قشر نگاه داره به همون المان‌هایی که از ابتدا ماهیت جمهوری اسلامی رو تعریف کرده. حالا یک نرمش کوچیک میتونه کلیت باورهای اونها رو هم از میان ببره. حالا حکومتی که تصویر کردند به عنوان حکومت اسلامی و یکی از عوامل مهم این حکومت اسلامی همین حجاب اجباری هست، در صورتی که از کنارش رد بشه، خب این جماعت هم دیگه نمیتونن بهش باور داشته باشن و اصولا باور پیدا میکنن که این حکومت از جنبه اسلامی خودش هم داره خارج میشه. حالا تک تک عواملی که ما در قسمت‌های آتی هم پیرامونش صحبت خواهیم کرد مبدل به یک همچین نگاهی شده. ما مواجه میشیم با جمهوری اسلامی که این حجاب رو مبدل به یک بخش مهمی از ایدئولوژی خودش کرد. حالا دیگه حجاب تصویرگر یک پوشش برای زنان نیست، تصویرگر ایدئولوژی جمهوری اسلامی هست. یعنی خیلی پارو فراتر از مسائلی گذاشته که ما بخوایم اون رو تقلیل به نوع پوشش بدیم. جمهوری اسلامی این رو مبدل به یک بخشی از ایمان خودش کرده. شما اگر جمهوری اسلامی رو بخواید تصویر بکنید به عنوان حکومتی که خود رو همتای خدا میدونه، رهبر خودش رو خدای بر زمین میدونه، قوانین و قواعد خودش رو کتاب آسمانی تصویر کرده، حالا یک سری مناسک داره، با کنار گذاشتن این مناسک ایدئولوژی او رو ساخته، ماهیت و وجودیت خودش رو از میان برخواهد داشت. و حالا ما تصویر در برابرمون به سادگی داره نشون میده که حجاب مبدل به یکی از ارکان این ایدئولوژی در جمهوری اسلامی شده. حالا با توسل به این حجاب هست که گاهن دندان نشون میده به مردم و سرکوب میکنه مردم. حالا سعی میکنه با سرکوب مردم قدرت خودش رو، سلطه خودش رو بیشتر تصویر بکنه. یعنی شما وقتی مواجه میشید با یک چیزی مثل گشت ارشاد، همه چیز خلاصه در همون اتفاق نمیشه که اینها بخوان بیفتن در خیابان تا مردم به بهش برند و نمیدونم گناه نکنن. خیلی تاثیر بالاتر از این هست. یک بخش عمده دندان نشان دادن به مردم هست برای اینکه سلطه خودش رو نشون بده. یک بخشش وفاداری به اون المانی است که اصلا اینها رو به قدرت رسونده، وفاداری به مبانی اسلامی است که اینها رو به قدرت رسونده. یه بخش مهمیش این هستش که حالا اون قوم برگزیده خود رو راضی بکنن، راضی نگه دارن. حالا این قوم برگزیده ای که مدام در خیابان هست، چرا خیابون ها این شکلی شده، چرا زنان دارن بدون حجاب راه میرن، وا مصیبت ها، اسلام از بین رفت، حالا این جماعت در انتظار کنش از اون رهبر و مراد خودشون هستن. این مریدان دست به دعا نشستن ببینن مراد چیکار میکنه و مرادی هست که با وحشیگری وارد خیابان ها میشه و مردم رو از زیر تیغ میگذرونه. پس وقتی ما مواجه میشیم با یک سری تصاویری همتای این، حتی ما با تصویرهای دهشتناکی که روبرو میشیم که حالا میرند و یک زنی رو میگیرند و به واسطه این حجاب اجباری رو رعایت نکردن شلاق میزنند، حالا شما مواجه میشید که اینها باز دوباره در این سلطه‌گری دارن خودشون رو در گام نخست قرار میدن تا اون قوم برگزیده خودشون رو راضی بکنن، تا وفادار به اون مبانی وحشیانه خودشون بمونن. پس ما مواجه هستیم با تصویری که حالا مبدل به یک بخشی از این ایدئولوژی جمهوری اسلامی شده، ایدئولوژی که یه سری مؤمن رو هم پدید آورده، چه از گذشته چه تا به امروز. حتی شاید گاهن ما روبرو بشیم با مؤمنان تازه‌ای که به این صف هم اضافه میشن. ما در باب اینکه تعدادشون چقدر هست و این مسائل صحبتی نداریم، چرا که ایران موقعیت این رو نداره تا ما بتونیم آمار دقیقی نسبت به این موضوعات داشته باشیم، و هر صحبتی گاهن به واسطه علایق و آرزوهای ماست. یعنی قاعدتاً منی که دوست دارم با تمام وجود جمهوری اسلامی وجود نداشته باشه، و یا اگر وجود داره در یک بخش کوچکی از جهان برای همباوران خود باشه، خب قاعدتاً تصویری که میکنم یک تصویری است که تمام ایران از جمهوری اسلامی بیزارند و همه برای مبارزه آماده هستند، و از اون طرف هم به همین شکل هست. و اصولاً نداشتن این آمارها هستش که اصلا ما رو تا این اندازه عقب انداخته نسبت به اتفاقات مهم و بزرگ. اما در مجموع ما مواجه هستیم با جماعتی که باورمند به این نگاه هستند، و این هم یکی از اون المان‌های مهم هست. در قسمت‌های آتی هم سعی می‌کنیم در باب المان‌های دیگه‌ای که باعث شده جمهوری اسلامی شکل بگیره و مستدام بمونه صحبت خواهیم کرد. در این انتهای برنامه هم دوست دارم باهاتون مطرح بکنم که اگر دوست دارید این صدا شنیده بشه و این راه تغییر شکل بگیره، میتونید آثار من رو با دیگران به اشتراک بذارید. منظور از آثار هم خلاصه برنامه بنام جان نمیشه. من پیش از این که بخوام برنامه بنام جان رو ضبط و منتشر بکنم، تمامی آرا، افکار، عقاید و باورهای خودم رو تحت عناوین کتاب‌های به رشته تحریر درآوردم. تمامی این آثار به صورت رایگان در وبسایت جهان آرمانی در اختیار شما دوستان هست. میتونید با مراجعه به این وبسایت این آثار رو دریافت بکنید، و اگر دوست داشتید این راه تغییر شکل بگیره، اون رو با دیگران به اشتراک بذارید. ممنون که همراه من بودید. من نیما شهسواری و این برنامه بنام جان بود. در پناه آزادی.